بسم الله الرحمن الرحیم. مجموعه صوتی مدرسه فقهی امیرالمؤمنین علیه السلام، درس اصول فقه، مرحوم علامه مظفر رحمت الله علیه، پایه ششم، مدرس استاد موالی زاده.
12 12 87.
فقط برای فردا ظاهرا ما باید از آقای مصطفی پور و آقای فروتن امتحان بگیریم، امتحان شفاهی. آره، یه صفحه ای رو تعیین میکنیم براتون. الان آقای فروتن نیومده ها، بعد یه 20 دقیقه آمادش کنید. فردا ما بعد درس یه چند دقیقه آقایون گفتن ظاهرا گفتیم از آقای مرتضایی هم تمام بگیریم ظاهرا. نه و محمول. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. خب بحث ما در رابطه با تعارض رسید به فرق بین تعارض با تزاحم. گفتیم چون تعارض شبیه تزاحمه و شبیه حکومت و وروده، ما فرقش رو باید با هر دو مطلب تبیین کنیم. خب یه مقدار گفتیم در رابطه با تزاحم، توضیحاتی دادیم که تزاحم در واقع درسته که تنافی حکمینه، ولی تکاذب دلیلین درش صدق نمی کنه. چرا؟ چون گفتیم که در مقام امتثاله و ربطی به مقام تشریع نداره، در حالی که تکاذب دلیلین برمی گرده به مقام تشریع. یعنی چی مقام برمی گرده به مقام تشریع؟ آقای حائری، یعنی چی ما میگیم تکاذب و تعارض برمی گرده به مقام تشریع؟ این معناش چیه این عبارت؟ این آقای حائری به اون بگه. ما گفتیم دیگه، گفتیم که این عبارت رو چند جا گفتیم که این که میگیم تعارض برمیگرده به مقام تشریع ولی تزاحم برمیگرده به مقام امتثال، این عبارت دیگه، چون مخ کار همین عبارت ها، مخ قضیه همین. اینا یه معناش چیه؟ ساده ثبوت یعنی چی؟ توضیح ساده شونو بهم بده. یعنی الان همینطور قشنگ ساده ها آیه، بله آیه، آقایی شما به اون میگید چی؟ با هر دو توشون حکم هست، یعنی تنافی حکمین در هر دو جا هست. یه تختهی بود اینجا، تنافی حکمین در هر دو جا هست، یعنی هم در تعارض ما تنافی حکمین داریم و هم در تزاحم تنافی حکمین داریم. چون مثال تزاحم چی بود؟ مثال تزاحم بحث غصب و انقاض غریقه. لا تقصر یعنی غصب نکن، درست یا نه؟ این نهیه. انقذ الغریق، نجات غریق هم واجبه، من میخوام غریق رو نجات بدم و مجبورم از یک زمینی که صاحبش راضی نیست رد بشم که برسم به رودخونه و اون آقا رو. الان انقاض الغریق تزاحم پیدا کرد با چی؟ با قصب. یعنی من اگه بخوام بگم قصب نمی کنم، خب یه واجبی رو ترک کردم. اگه بخوام واجب رو انجام بدم، مرتکب یه حرامی باید بشم. در اینجا ما چیکار باید بکنم؟ حالا اون راه حل تزاحمم چی بود؟ راه حل تزاحم چی بود؟ اهم و مهم، آفرین، اهم و مهم بود، که اهم و مهم بوحده عقله. عقل میگه آقا انقاض الغریق مهمتره یا قصب؟ میگه معلومه جونه انسان خیلی مهمتره از قصب. درسته قصب هم بده ولی اون مهمتره. به این میگن چی؟ تزاحم. ولی در تعارض، تعارض بین الادله است. دو تا روایت داریم. ببین در تزاحم دو تا روایت نداریم که دو تا روایت با هم مشکل دارن. دو تا روایت با هم مشکل ندارن. انقذ الغریق با مثلا لا تقصر چه مشکلی دارن؟ ولی در تعارض نه، دو تا روایت هم با هم مشکل پیدا میکنن. مثلا یه روایتی الان در اول مکاسب میخونید، مثلا نسبت بحث این که یه روایتی بیگه که مثلا بیع العذره سحتون، ها یه روایت بیگه لا بأس به بیع العذره، یعنی بیع مدفوع، بیع مدفوع هم دیگه، بیع مدفوع حرام است، سفت یعنی حرام است، اکل مال بالباطل است. یه روایت میگه بیع عذره اشکال، دو تا روایت هم دقیقاً این دو تا روایت رو شما باش مواجه میشید، اینا با هم تعارض دارن، چون دو تا دلیلن که با هم تکاذب دارن. یعنی یکی میگه بیع العذره و بیع عذره حرامه، یکی میگه بیع عذره حلاله. یعنی دو تا روایت دلالتاشون با هم دیگه رو، ولی در تضاحم اینجوری نیست. الان ما در اینجا این عبارت رو گفتیم، این عبارت یعنی چی؟ که تضاحم به مقام امتثال برمیگرده ولی تعارض به مقام تشریع. شما حاجا های آقایی توضیح داشتن میدادن ها؟ آقای بله یعنی آقای مرتضایی مباحثه کرده، حتما قایب بودی ولی مباحثه کردی از اونا. خب آقای علی پور شما میفهمایید؟ آجای آی امینی نه، این عبارت یعنی چی؟ عبارت رو برام توضیح بده، عبارت معنیش چیه؟ عبارته نخوندیم دیروز که سوالم کردید، یکی از آقایون سوال شما سوال کردید. خب آقای مجدمی، خب این مقام تشریع یعنی چی؟ خب میدونم قبیح از شارع یعنی چی؟ خوب الان در مقام ثبوت نیست، در مقام ثبوت در تعارض درست. الان این یعنی چی؟ این مقام تشریع یعنی چی؟ اونم فرقیه که در تعارض نیازی نیست، که اونم فرق درستیه که دلیل در تضاحم باید هر دو الزام بود، اونم فرق درستیه. ولی الان این در مقام تشریع یعنی چی و مقام امتثال؟ این چون مخ کار دیگه، یعنی ما میخواییم بگیم فرق تضاحم و تعارض اینه که تضاحم مقام امتثاله، تعارض مقام تشریعه. لذا ما تعارض رو باید چکار کنیم؟ تعادل و تراجیح پیش میاد، یعنی نهایتا باید بالاخره یکی از روایت ها رو بذاریم کنار، نمیتونیم هر دو رو بگیم درسته. مقام تشریع چی بود؟ ببینید این عبارت عبارت سهلیه، معنای این به این شکله که تعارض در مقام تشریعه یعنی تعارض برمیگرده ایجاد یه اشکالی میکنه که این اشکال برمیگرده به کی؟ به شارع. ولی تضاحم اشکال داره ولی اشکال بر نمیگرده به شارع، بلکه اشکال بر میگرده به امتثال. حالا مکلفم بر نمیگرده، چون بنده خدا مکلفم نیست، به خاطر مثلا اون خصوصیت عالمه. الان البته داریم مندوحه، داریم غیر مندوحه هم داریم. الان چون گفتیم تضاحم هم دو قسمه، تضاحم با مندوحه و تضاحم بدون مندوحه، الا اگه قائل به مندوحه هم بشیم، ولی بالاخره برمیگرده به امتثال. در تعارض برمیگرده به شارع اشکال. یعنی اگر یه کسی گفت آقا تعارض خوب باشه، چه اشکال داره؟ آقا روایات با هم تعارض دارن. میگیم میدونی یعنی چی حرف روایت با هم تعارض دارن؟ یعنی یعنی شارع داره چی میگه؟ شارع داره تناقض گویی میکنه. پس این که ما میگیم تناقض تعارض الادله یرجع الى مقام تشریع، یعنی این که اشکالی که در تعارض هست تناقض گویی شارعه. لذا با این مقدمه من میگم یکی از دوتاش حتما، یکی از دو دلیل حتما چیه؟ باطله. با این مقدمه خارجیه که نه شارع حکیمه و شارع حکیم تناقض گویی نمی کنه. لذا اگر دو تا روایت از شارع نقل شد که با هم تضاد دارن، تناقض دارن، تکاذب دارن، من باید بگم یکی از این دو تا روایت حتما. پس من در تعارض چرا میرم سراغ تعادل و تراجی؟ چون یه مقدمه کلامی دارم به قول معروف. مقدمه کلامی من چیه؟ شارع حکیمه. لذا شما اگر از یک مولای غیر حکیم، ها، از یک مولای بشری یک تعارضی سر بزنه، تکاذب الادله ای سر بزنه، نه اینجا دیگه اشکال نداره. میگی چون که انسانه، غفلت کرده، فراموش کرده، باید بریم بهش تذکر بدیم یا خودمون حلش کنیم. ولی نسبت به شارع حکیم من نمیتونم بگم تعارض هست، هست و طبیعیه. سر زدن تعارض از شارع طبیعی است، نمیتونم این حرفو بزنم. نه شارع حکیمه. پس اشکال تعارض به کجا برگشت؟ مقام تشریع، یعنی به شارع. ولی تزاحم هیچ ارتباطی به شارع، در تزاحم دو تا دستورن، هیچ با هم تکاذبی هم ندارن، هیچ مشکلی هم با هم ندارن، ولی چی؟ در مقام امتثال، به خاطر اینکه دنیا دنیای ماده است، دنیای ماده هم دار التزاحم و دار المحدودیت، محدودیت ها باعث میشه چی؟ تزاحم ایجاد بشه، اونم در بعضی از جهانه همه جا. ولی تعارض اینجوری نیست. پس آقا جون این عبارت رو با حواسون باشه، چون مخ کاره. من دوباره روش تأکید کردم، البته خب دیروزم آخر وقت بود. پس من وقتی میگم تعارض به مقام تشریع، اصل فرق بین تعارض و تزاحم در این جمله است که تعارض به مقام تشریع برمیگرده، ولی تزاحم به مقام امتثال، با این توضیحاتی که دادیم. نه اون تکوین میخواد بگه که یه تنافی بین احکام هست، که این تنافی بین احکام رو من میتونم حمله بر تزاحم کنم، میتونم هم حمله بر چی؟ بر تعارض کنم. یعنی تنافی بین احکام، ها، حالا یا من ناحیت تکوینیه است که معمولا تنافی بین احکام من ناحیت تکوینیه است. چرا؟ چون واجب و حرام دو ضدن، با هم جمع مثل سفیدی و سیاهی دیگه، ضدانن دیگه، از ضدان لا اجتماع، لذا تنافی دارن. ها، واجب مثلا حلال و حرام با هم چی دارن؟ تنافی ضدین، یعنی مثل سیاهی و سفیدی هن. این وقتی من میگم تنافی تکوینی یعنی این. الان بعضی وقتا البته بین دوتا واجب چی پیش میاد؟ بازم یه تنافی پیش میاد، ولی تنافیشون به دلیل ذاتشون، یعنی دوتا واجب به ما هو هو با هم تنافی نداره، مشکلی با هم. چون اگه خاطر مبارکتون باشه تعریف زده این چی بود؟ نه یه قیدی داشت که ذاتی از اونجا قید در میاد، یعنی منظورم یه قیدی داشت که تنافی زدان یه قیدی داشت، قید فی وجودان درسته، امران وجودیان درسته، ولی یه قیدی داشت، اون قید خیلی مهمه. یه قیدی داشت، قید چی بود؟ نه اون حکمشه، تو قیدی داشت، تو موضوع زدان، قیدش فی نهایت البعد. لذا میگن که مثلا زرد با سفیدی زدان نیستن، زرد سفید و سیاه زدانن، چون نهایت بعد با هم دارن. دقت کردید؟ یه اونجا یه قید فی نهایت البعد هست که زدان رو من. لذا اینجا الان واجب و واجب هم دو امر وجودی هن، ولی تنافی با هم ندارن. پس تنافی بین احکامی هن که نهایت البعد بینشون هست. این توضیحات آقایونه، وقتی میگن تنافی احکام منظورشون اینه. لذا من ناحیت تکوینی است. یعنی واجب و حرام همیشه با هم تنافی دارن، هیچ مشکلی هم ندارن، تنافی دارن، جمع نمیشن با هم. ولی الان اون ناحیت تشریعی هم یعنی میخواد بگه بعضی از تنافی ها به خاطر یه دستور خارجی شارعه، مثلا اون مثال نماز جمعه. حالا اون استثناست، اون ذهنتون رو نگیره. پس همه تنافی ها چیه در واقع؟ تکوینی هن، ذاتی هن، بین واجب و حرام. ولی اگر یه تنافی بین واجب و واجب پیش اومد، اون تنافی رو من باید حمله بر یه دستور شرعی کنم با اون بحثای خودش باید. تنافی بین احکام اومد جلو من. حالا این تنافی بین احکام رو اگر این تنافی منشأش، خوب دقت کنید ها، این تنافی یعنی نه منشأش، یعنی ما رو رسوند تو کدوم ظرفه، اگر تو وعاء ادله است میشه طاعت، اگر در وعاء تشریع ها، چون ادله یعنی تشریع دیگه، اگر در وعاء تشریع میشه چی؟ آی حائری نه تعارض، بازم حواست نیست ها. ببین این تنافی بین احکام در وعاء، اول گفتم چی؟ وعاء ادله است، گفتیم چیه؟ الان عبارت اخرى گفتم، اگر در وعاء تشریع بازم تعارض، ولی اگر در وعاء چی بود؟ امتثال بود. خوب دقت کنید اینا مخ کارها که خوب اینا مشخص بشه براتون. اگر تنافی احکام در وعاء امتثال بود، دیگه بهش نمیگیم تعارض، بهش میگیم قضا. چرا؟ چون وقتی تنافی احکام در وعاء امتثاله، هیچ تکاذبی بین ادله رخ نمیده. دو تا دلیل درست حسابی با هم هستن، هیچ مشکلی هم با هم ندارن. بله آره. الان اینو خواستم برای این یه توضیح تنافی. حالا اونا چون قید فی تنافی البعد رو آقایون گفتن، صحیح هم همینه، ولی بعضی جا هم نگفتن. الان شاید یه تسامح هم هست، بعضی وقتا تو زدان تسامح هم میکنن. الان من اینو که گفتم نمیخواستم به تطبیقش بدم، بگم مثلا در واجب و حرام این قیده هست. حالا یکی از اشکالات به اونم همینه که تضاد بین الاحکام، بین همه احکام یا فقط بین واجب و حرامه، چون قید فی نهایت البعد بین مثلا مکروه و حرام نیست. اون یه اشکالی میگیرن آقایون تو بحثای نه. ببین حاج آقا، در بحث حقیقت تو حواست باشه، خود تشریع یعنی چی بود؟ تشریع، تشریع یه امر حقیقیه، دقت کردید؟ ببین اصل الاعتبار حقیقیه، معتبر مجازیه. این نکته ای که انشاءالله بعد باید بهش برسید، یعنی این نکته مهمه. اصل الاعتبار حقیقیه، یعنی من وقتی اعتبار میکنم متعلق اعتبارم اعتباریه، تو معتبره. الان من اشکالم به چیه؟ به تشریع المولاست. نه نه، خود معتبر رو، معتبر رو از اعتبار جدا کن. ببین یه اصل اعتبار دارم که نفس من انجام میشه، مثل اراده. اراده بعضی وقتا به امور حقیقی تعلق میگیره، بعضی وقتا به امور اعتباری تعلق میگیره، ولی خود اراده یه امر حقیقیه. اینو انشالله بذارید باید یه جایی حسابی بهش رسیدگی کنیم. این نکته دقیقیه که اون که آقایون که میگن معتبر لغویته، ولی اعتبار یه فعله. فعل نفس هم همیشه چیه؟ افعال نفس چی هم؟ حقیقی هم. چون افعال نفس معلول نفس هم. دقت کنید هر فعلی که از نفس سر بزنه حقیقیه. نه تو اعتباره دیگه، اگر بردم تو معتبر دیگه نباید بگم تناقض، فقط لغویت اونجا محظور من. اگر بردم تو اعتبار که یه فعل نفسیه و یه امر حقیقی اصل الاعتبار، میتونم بگم که تناقض داره. حالا انشالله این رو بماند، من یه جایی خدمتتونیم. حالا میخوام بگم این نکته شو، فقط خواستم بگم یه نکته ای هست که بعد روش تعامل کنید، بعد من خدمتتونم. یه نکته خواستم بگم. خب بخونیم. پس این نکته با این توضیحی که دادم الان، و هذا هو الفرق الحقیقی، یه بار دیگه اون علت رو بخونیم. و من اجل هذا قلنا مشرط خامس، به شرط الخامس من شروط التعارض ان امتناع اجتماع الحکمین. خوب دقت کنید، دقیق عبارت های مظفر خیلی اینجا دقیقه ها. اجتماع حکمین، امتناع اجتماع یعنی تناف الاحکام، فی التحقق این همون تناف الاحکام ها. اذا کان فی مقام تشریع، اگر در وعاء چی باشه؟ تشریع باشه. دخل الدلیلان فی بابل لأنهما حين اذن يتكاذبان، چون تکاذب پیش میاد. اما اذا كان الامتناع، آقا در تزاحم هم تنافی احکام دارم، ولی تو کدوم ظرف؟ فی مقام الامتثال، داخلا فی باب التزاحم. خیلی عبارت خوبی از آقای مظفران، اذ لا تکاذب حين اذن بین الدلیلین، چون دیگه تکاذبی بین دلیلین وجود. و هذا هو الفرق الحقیقی بین باب التعارض و باب التزاحم فی ای مورد یفرق. آیه حائری عبارت رو دقت فرمودید چقدر عبارت خوبیه ها، عبارت خوب و دقیقیه. تنافی الاحکام در ظرف فلان اینه، در ظرف فلان اونه. این فرق حقیقی در باب تعارض و تزاحم در هر موردی که فرض میشه. و ینبغی الا یغیب عن بال الطالب، سزاواره که از ذهن طلبه این مطلب قایم نشه، قفلت نکنه از این مطلب. انه حين ما ذكرنا العامين من وجه في مقام فقط في مقام التفرقه بين البابين. خب ممکنه کسی بگه آقا پس چرا آقای مظفر شما تو بحث اجتماع امرو نهی این فرق رو بیان، فرق رو چی بیان کردی؟ گفتی عامین من وجه اگر دلالت التزامیشون همدیگه رو نفی کردن میشه تعارض. خوب دقت کنید، اونجا یه ملاک دیگه دادیم ما. ملاک اون چی بود؟ اگر دلالت التزامیه دو تا خوب دو تا دلیل همدیگه را نفی کردن میشه تعارض، اگر همدیگه را نفی نکردن میشه تزاحم. و اون چیه اون ملاک؟ آقای مظفر میفرماید که لم نذکره لعجل اختصاص البابین بالعامین من وجه، چون اونجا فقط ما در رابطه چی بحث میکردیم؟ عامین من وجه. بل لان العامین، بل لأن العامين من وجه موضع شبهة عدم التفرقة بين البابين ثم بينهما. پس اونجا ببینید، ما در اونجا چون بعضیا تصور کردن که اگر تعارض و تزاحم در عامين من وجه با هم فرقی نداره، خوب دقت کنید، با هم فرقی نه، لذا اونجا ما فقط یه ملاکی گفتیم که عامين من وجه رو ببین یه بار دیگه. این که من میگم پس چی شد؟ میگیم آقای مظفر اینجا یک فرق بین تعارض و تزاحم رو در چی دونست؟ تشریع و امتثال. ولی در جلد اول گفت فرق تزاحم و تعارض در دلالت التزامی است. چرا دو حرف زد؟ آقای مظفر میخواد از خودش دفاع کنه، میگه ببینید اینی که من میگم تشریع و امتثال، این ماهیت تزاحم و تعارضه، یعنی واقعا ماهیت تزاحم با ماهیت تعارض تفاوتشون در همین تشریع و امتثاله، چون دو تا مفهوم تو ذهن من هم هست، مفهوم تزاحم و مفهوم فرق این دو تا در کجاست؟ ماهیتن، ماهیت این امتثالیه، ماهیت این تشریع، این تفاوت ماهویشونه. ولی در اونجا یک کسی انقلتی کرد، یعنی در واقع این بحث مقدمه بر اون بحثه، یعنی اول با اینو ما یاد بگیریم بعد اونو یاد بگیریم، این مقدمه، یعنی بعد از این الان با مراجعه کنید به اونجا به جلد اول، دیگه نمیدونم مراجعه کردی دیروز یا نه. در بعد یک کسی انقلتی وارد کرد، گفت آقا شما که میگید تزاحم و تعارض با هم فرق دارن، ما یه مثالی براتون میاریم که تزاحم و تعارض چی ان؟ یکی ان. یه مثال، هم مثال تزاحمه و هم مثال کجا؟ کجا؟ عامین من وجه، درسته این حرفی، ولی در عامین من وجه تعارض با تزاحم فرقی ندارند. الان شما بگو یکی تشریعه یکی امتثاله. بابا در عامین منوج اینا یه چیزن. آقای مظفر میگه نه، عامین منوج اگر دلال اینجا علیه ملاکی میگه، یعنی ملاک در واقع عامین منوج اگر دلالت التزامی همدیگه شون همدیگه رو نفی کنند میره کجا؟ تو باب تشریع که اون تعارض. ولی اگر عامین منوج دلالت التزامیشون همدیگه رو نفی نکردن میره کجا؟ تو تضاد. پس ببین، پس اصل تفاوت ماهوی این بحثه. بعد یه انقلتی مطرح شد کجا؟ من اون رو جواب دادم. ببین حاجا اینا نکات مهمیه، چون فردا ما ورود میکنیم تو ادله، تو فقه گرفتاریم ها، نمیدونیم این مشکل با چی حل کنیم، مشکل فقهیمونو بخونیم. تعارض آه. نه 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 اونو گفت خلاصتهو. ببین ببین اونجا ایشون ورود بحثش چی بود؟ الفرق بین تعارض و تزاهم. اول گفت که در یک خلاصه ای گفت از جلد یک که ما در جلد یک فرق تعارض و تزاهم رو در دلالت التزامی دونستیم. بعد ایشون گفت که ولی اینجا ما چی گفتیم؟ گفتیم بابا این امتثالیه، اون تشریعیه. آفرین. چرا الان داره توضیح میده چرا من این فرق بین تشریع و امتثال اونجا ذکر نکردم اینجا ذکر کردم؟ چون اونجا در واقع دخواستم دفع یک شبهه‌ای بکنم. اصل قاعده همینه که فرق تزاهم و تعارض چیه؟ تشریع و امتثاله. ولی آقای انقلتی وارد کرد شبهه‌ای که آقا در عامین منوج دیگه هیچ فرقی بین تزاهم و تعارض نیست. با اون توضیح میفرماید بل ان العامین منوج، ما چرا اونجا فقط عامین منوج رو متعرض شدیم در جلد اول؟ چرا؟ موضع و شبهت عدم تفرقه بین البابه، چون اونجا محل شبهه‌ای شده بود که تزاحم بابین، تزاحم و تعارض در عامین منوج فرقی با هم، یه شبهه ایجاد شده بود. بعد شبهه ادامش این بود ثم بینهما و بین باب اجتماعال امر و نهی، بعد این دوتا با اجتماع امر و نهی هم در عامین منوج فرقی، ما خواستیم بگیم نه در اون مثال هم فرق دارن. و علیه بنابراین فوابد و فتفرق بین البابین، ملاک اصلی در فرق بین تعارض و تزاهم چیه؟ کما اشرنا الیه اکثر من مره، بیشتر از یه مرتبه اشاره کردیم، هو ان الدلیلین یکونان متعارضین اذا تکاذبا فی مقام التشریع، و یکونان متزاحمین اذا امتنع الجمع بینهما فی مقام الامتثال، مع عدم التکاذب فی مقام التشریع، و فی تعارض الادله قواعد للترجیح ستأتی، در تعارض ادله ما باید پناه ببریم به قواعد الترجیح، و قد عقد هذا الباب لاجلها و ينحصر الترجیح فيها، و ترجیح در تعارض منحصر در به قوت سند اول، چون یا ما یه مرجحات سندی داریم بعد میگیم یه مرجحات دلالی، و اما تزاحم، ولی تزاحم دیگه قواعد تعادل و تراجیح جاری، فله قواعد اخرى تتصل بالحکم نفسه، یه قواعدی داره که مرتبط با خود حکم شرعیه. دقت کردید؟ مرتبط با چیه؟ ولا ترتبط بالسند و الدلال، ما در تزاحم اصلا کار به دلیل نداریم. الان دلیل میخواد راویش زراره باشه، دلیلش میخواد لبی باشه، دلالتش چیکار ده؟ ما دو تا حکم داریم. ولا ينبغي ان يخلو كتابنا من الاشاره اليها، بعد اینجا آقای مظفر میگه سزاواره که ما یه اشاره بکنیم به این که در تزاحم چیکار کنیم، و هذا خیر مناسبه لذکرها، اینجا خوب جاییه که ما بیایم بگیم در تزاحم چیکار باید بکنیم. فنقول تعادل و تراجیح المتزاحمه، ایشون تعبیرش اینه تعادل و تراجیح متزاحمه، در حالی که این تعبیر دیگه درست نیست، چون ما دیگه تعادل و تراجیح نداریم. ها دیگه تزاحم میشه دیگه، چون در مقام امتثال در مثال خارجی با هم اختلاف پیدا کردن، اختلافشون در وعاء امتثال بود. خب میدونم، ولی نه 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 آج آقا، تضاد تعارض به چی برمیگرده؟ در وعاء ادله است دیگه، من ربطی به امتثال ندارم. ببین حاج آقا، ببین در بله اگه تعارض رو بخوام انجام بدم در مقام امتثال مشکل پیدا میکنه، ولی مشکل بدتری داره. ببین حاج آقا، یه مشکل بدتری داره. من وقتی میگم که آقا بیع عذر حرامه، بیع عذر حلاله، درست یا نه؟ اینجا در واقع دوتا حکم با هم در دوتا موضوع تنافی پیدا نکردن، در یه موضوع هم. ببین اینجوریه تعارض، یعنی لابد منهی بری سراغ ادله. ببین موضوع بیع عذر است، یه موضوعه، ولی این موضوع با چند حکمه؟ ولی در امتثال دو موضوعه، دو موضوع که ربطی به هم ندارن، یه جا با هم اختلاف پیدا کردن. خیلی در تعادل متزاحمین، من قبل از این که وارد بحث بشم یه نکته هم بگم، اهمیت داره، چون تزاحم یکی از مسائل که بحث اون بحث خاتمیت و اون بحث های خاتمیت دین و اینها که ما میخوایم ثابت کنیم دین تا الی یوم القیامه است و نمیدونم اون بحث حکومتی کردن دین و این بحث های این شکلی که الان توی السنه هست که آقا دین میتونه حکومت اداره کنه نمیتونه، یا قوانین چجور فلان فلان، وقتی ما میخوایم ثابت کنیم که دین با مقتضیات زمان و مکان سازگاری داره و دین یک انعطافی داره با حفظ خطوط قرمز و قواعد اصلی خودش، چطور ما بیایم بین اون روایت پیغمبر که میگه حلال پیغمبر تا روز قیامت حلال، حرام پیغمبر تا روز قیامت حرامه، و بین این چیزی که در حوادث مستحدثه و اینها اتفاق میفته که باید هی ما بعضی از قوانین رو مجبوریم ظاهرا عوض کنیم یا دست بکشیم، این چطور جمع میشه این دوتا؟ و یا این شبهات و این بحث‌های روزی که شما مواجه میشید، جوابش یکی از جواب‌های عمدهش همین قاعده تزاحم که ما تو حقوق الان ما بعضی با این آقایون اساتید حقوق بعضی وقتا مواجه میشیم، بندهای خدا اونها یه چیزایی خوندن با حقوق اروپا هم آشنان، یعنی حقوق فرانسه و حقوق بلژیک و انگلیس و اینا هم آشنان، چون ده میخوننده یا این ور میگن که مثلا تو خصوصا بعضی از این محققینشون ما با هم اینا خیلی وقتا جوابشون رو میدیم، یعنی خیلی هم براشون جالبه، میگیم که ما یه قاعده ای داریم، یکی از قواعد قاعده بحث رفع تزاحم، بعد تزاحمو براشون توضیح میدیم جایگاه عقل و اون جایی که در مقام امتثال، امتثال و شر به کی داده؟ به عقل داده. انشالله یه عبارت قشنگی از شیخ تو رسائل میخونید که چی هست، میگه همین که القاعده این که وعاء امتثال به عهده عقله دیگه، شر دخالت نمیکنه. یکی از نکات بسیار ارزنده کار فقه و اصول ماست که وعاء امتثال به عهده عقله، و در تزاحم یکی از مثالاش تزاحمه، که تزاحم پیش میاد. خیلی وقتا شما الان کلی تزاحمات دارید در جریانه الان، نه زندگی فردی، زندگی اجتماعی، این خیلی اینجا خوب یادش بگیرید، خیلی میتونید استفاده کنید، یعنی از به قول من نکات خیلی مهم علم و اصوله که در فقه هم خیلی استفاده میشه. بخونیم مثلا: لا شک فی انه اذا تعادل المتزاحمان فی جمیع جهات ترجیح الاتیه فان الحكم فيهما هو التخییر، هذا هو امر اتفاق محل اتفاق، وان وقع الخلاف في تعادل المتعارضين انه يقتضي التساقط او التخيير على ما سبق. خب میفرماید که شکی نیست که اگر دو تا تز متزاحم در همه جهات ترجیح تعادل داشتن، یعنی اهم و مهم نبودن، آقا دو تا متزاحم ایجاد شد بین، حالا مثالاشو دیگه خودتون پیدا بکنید، بین دو تا، بین دو حکم که این تزاحم، ما دو حکم رو هر چی بررسی کردیم فرقی با هم نداشت، تعادل داشتن، یعنی یکسان بودن، یعنی این تعادل رو بنویسید، یعنی اهم و مهم بینشون وجود نداشت. اینو چیکار کنیم؟ اما حکم چیه؟ تأخیر. این یه امر اتفاقیه که ما باید قائل به تأخیر بشیم در جایی که تضاحم بین دو امر متساویه، اهم و مهمی وجود، اگرچه در تعادل متعارضین اختلاف هست، به این که اگر دو تا متعارضین با هم تعادل داشتن، یعنی هیچ مرجحی، آیا قائل به تساقط بشیم یا قائل به تأخیر بشیم؟ اختلاف هست. پس در مورد تعارض اختلاف هست، ولی در مورد تضاحم اختلاف که آقا اگر در تضاحم اهم و مهمی پیدا نکردیم، یعنی چی اهم و مهمی پیدا نکردیم؟ یعنی متعادل بودن، مرجحی پیدا، این ما قائل بشی میشیم به تأخیر. و فی الحقیقه ان هذا التأخیر انما يحكم به العقل، این تأخیر رو کی بهش حکم میکنه؟ عقل. و المراد به العقل العملی هم، وقتی میگیم عقل هم عقل عملی منظوره. بله تأخیر دیگه، تأخیر فرق میکنه با ترجیح بلا مرجح. تأخیر چی؟ خب اجازه بمون دادن دیگه، چون مرجح نداره. و در عمل هم من لابد من، ببین نه در عمل قهرن لابد از ترک و فعلم، خب من در عمل بالاخره یکی از دو حکم باید انجام بدم، خب نمیتونم دوتا رو انجام بدم. یه بار قائل، اینجا یه بار میتونیم احتیاط کنیم، خود دیگه تضاحم نیست، تضاحم در جاییه که نمیتونیم احتیاط کنیم. آنجا حواستون باشه اینا بیان و دالک. چند شد ساعت؟ خب تیکه رو بخونیم. بیان و دالک انه بعد فرض عدم امکان الجمع الامتثال به، خب باشه چون اول مطلب توضیح میخواد. خب ما خودکارمون تموم شد، آجا یه خودکاری بده ما اینجا رو